بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث،
صفحه
179.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اذا خلف المیت ذا فرض اخذ فرزه، فان تعدد فی طبقتین اخذ کلون فرزه، فان فضل من الترک شیعون عن فروزهم رد علیهم على نسبت الفروز مع تصابیهم فی البسلح. مرحوم شهید در ادامه اون بحث گذشته ای که ایشون فرضهایی که واقع و صحیح هست در جایی که ثنائی است بیان فرمود، می فرماید اگر میت شخصی رو از خودش به جا بگذاره، ورثه ای داشته باشد که اون ورثه زافرز باشه، یعنی از وراثی باشه که قرآن برای او فرض تعیین کرده، خب طبیعتا اون شخص صاحب فرض فرض خودش رو دریافت میکنه. حالا اگر این صاحب فروض متعدد بودن چی؟ ایشون میفرماید اگر صاحب فروض متعدد باشن، مشروط بر این که همه در یک طبقه باشن نه در طبقه های مختلف، چون قبلا عرض کردیم در باب ارث این نکته مسلم است که مادام که از طبقه اول فردی وجود داره، نوبت به طبقه دوم نمیرسه. ولذا اگر میت فرزند داره، بنت واحده داره مثلا، از اون طرف اخت واحده هم داره، نوبت به اخت واحده نمیرسه، ولو اخت واحده چیه؟ بگید زافرزه، اما نوبت به او نمیرسه، چون قبل از او در طبقه قبل از او بنت واحده وجود داره. لذا اگر زافرز متعدد باشد در یک طبقه نه در طبقات مختلف، در این صورت هر کدوم فرض خودشون رو میگیرن، هر کدوم فرض خودشون رو میگیرن. اینجا دو صورت پیدا میکنه. گاهی بعد از این که ما فرض هر کدام را میدهیم هیچی باقی نمیمونه، بعد از اینکه فرض هر کدوم رو میدیم چیزی باقی نمیماند، درست شد؟ مثل اونجایی که پدر داریم، مادر داریم، بنتینم داریم، بنتین فسائدن، خب یک ششم میدیم به پدر، یک ششم میدیم به مادر، اینا فرضشونه، دو سوم هم میدیم به بنتین فسائدن، اینم فرضشه دیگه، دو سوم و یک ششم و یک ششم بگید کل رو پر میکنه دیگه، میشه مجموعاً شش ششم. لذا چیزی باقی نمیمونه، اینجا طبیعتاً بحثی هم پیش نمیاد و کار تمامه. اما گاهی بعد از دادن فرض این افراد متعدد یه مقداری باقی میمونه، یه مقداری باقی میمونه. ایشون میفرماد در این صورت این مقدار زائد رو نسبت به فرض اونها به خودشون رد میکنیم، به شرط این که در قرابت مساوی باشن، به شرط این که در قرابت مساوی باشن. مثلا دقت کنید، اگر ما پدر مادر داشته باشیم و بنت واحده، مادر چقدر میبره؟ مادر داشته باشیم و بنت واحده مادر یک ششم میبره، بنت واحده نصف میبره، یعنی سه ششم، دو ششم باقی میمونه. قبلا هم عرض کردم این دو ششم رو باید چیکار کنیم؟ باید به نسبت بین همین مادر و دختر میت تقسیم کنیم، یعنی این دو ششم رو تقسیم بر چهار کنیم، یک قسمت شو بدیم به مادر، سه قسمت شو بدیم به دختر. چرا؟ چون سهم دختر، فرض دختر سه برابره فرض مادره، چون سه برابره الان هم باید سه برابر ببره، یک سهم مادر ببره، سه سهم دختر ببره، لذا چهار قسمتش میکنیم اون دو ششم رو. قبلا یادتون باشه همین مثال رو زدیم، محاسباتشو هم کردیم. پس ببینید اگر زافرزمون متعدد باشد در یک طبقه نه در طبقات مختلف، هر کدوم فرض رو میگیرن. اگر چیزی تش باقی نموند که هیچ، اگر چیزی تش باقی موند، مقداری باقی موند، اون رو تقسیم میکنیم بین، عرض کنم، همون زاف و روز، البته به نسبت فرضشون، به شرط این که در قرابت مساوی باشه. چرا گفتیم به شرط این که در قرابت مساوی باشن؟ خوب دقت کنید، علتش اینه که گاهی ما تو یک طبقه افرادی رو داریم با اینکه همشون تو یک طبقن، اما در قرابت مساوی نیستن، در قرابت مساوی نیستن. مثل کجا؟ مثل اونجایی که ما کلاله ابوینی یا ابی داریم و کلاله امی هم داریم. میدونید کلاله ابی یا ابوینی با کلاله امی همشون تو یک طبقن، درسته؟ تو طبقه دوم هستن، برادران و خواهران اینا همه تو طبقه دوم هستن. اما طبق نظر مشهور فرمودن اگر تو کلاله ابوینی مثلا با کلاله امی، یا کلاله ابی با کلاله امی که همشون صاحب فروزن، فرض اینها رو دادید، بعد چیزی اضافه اومد، اون اضافه به کلاله امی نمیرسه. میگیم چرا به کلاله امی نمیرسه؟ میگه چون کلاله ابوینی یا ابی اقرب محسوب میشن، مازاد رو فقط میدیم به کلاله ابی یا ابوینی، به کلاله امی دیگه نمیدیم. البته این مسئله که الان عرض کردم ها، صفحه 199 20 صفحه دیگه در الخامسه اونجا خواهد آمد. شب خواستی تو مطالعه نگاهی بهش بکنیم، بد نیست. دقت میکنید این مسئلهش بعدن خواهد آمد. پس این که ایشون میفرماید اون مازاد رو به نسبت بینشون تقسیم میکنیم، شرطش اینه که اون افرادی که میخوایم به نسبت بینشون تقسیم کنیم کمکم کنید نه نه نه، توی قرابت مساوی باشن. اگه تو قرابت مساوی نباشن، مثل این کلاله امی و کلاله ابوینی، دیگه به کلاله امی چیزی داده نمیشه از اون مازاد، از مازاد چیزی به اونها داده نمیشه، چون کلاله ابی یا ابوینی اقرب هستن. البته ما یه مواردی هم داریم دیگه، کار به اقرب بودنشون هم نداریم، کلن از زائد، از اون مازاد چیزی نمیبرن. مثل کی؟ مثل زوج و زوجه که تاوارثی غیر از امام باشه، زیاده به اونها نمیرسه. زوج و زوجه از زیاده چیزی نمیبرن. تا وارثی غیر از امام، غیر از امام که حالا بحث امام مفصل میاد، همین امروز انشاءالله بهش میرسیم. حتی زامن جریره، زامن جریره یکی از وراثه سببی بود دیگه، اگه زامن جریره هم باشه از مازاد چیزی به زوج و زوجه نمیرسه. طرف مرده، زوجش باقی مونده یا زوجش باقی مونده، مازاد رو به زوج و زوجه نمیدن. درست شد؟ این یکی. دوم، محجوب از زیاده، مثل ام با وجود حاجب، مادر با وجود حاجب سدس میبره، چون حاجب داره و مادر اینجا محجوب از زیاده است، از مازاد چیزی به مادر نمیرسه. اگر حاجب دارد که با وجود حاجب باید سدس ببره، چیزی از مازاد به مادر نمیرسه. اینا مواردی است که در واقع استثناء از اون حکم کلی است که عرض کردیم. نگاه کنید عبارت رو، کمتر از سه خط اون عبارت گفتم ها، مطلب گفتم. و اذا خلف المیت زافرزن، اگر بجا گذاشت میت زافرز را، بجا گذاشت یعنی از دنیا رفت و این زافرز شدن ورثه او، ها یک فردی که زافرز است، مثل بنت واحده، مثل بنتین فصاعدن، مثل اخت واحده، مثل اختین فصاعدن، مثل پدر و مادر اگر عرض کنم میت فرزندم داشته باشه و امثال اونهایی که عرض کردیم. اگر به جا بگذارد میت زافرز را، خب اخذ اون زافرز فرزهو، زافرز فرزش رو میگیره، یعنی اونی که قرآن براش تعیین کرده همون سهمش رو میگیره. خب فان تعدد فی طبقتن، این تعدده یعنی کی تعدده؟ زافرز. اگر زافرز متعدد باشد در یک طبقه، این که میگیم فی طبقتن یعنی اگر در طبقات مختلف باشه به دردمون نمیخوره، اون طبقات بعدی که کنارن اونا کارشون نداریم، اگر تو یه طبقه متعدد باشن اخذ کلون فرزه، هر کدوم فرز خودشو میگیره. اینجا دو صورت پیش میاد، یا هر کدوم فرزشو میگیره و چیزی اضافه نمیمونه، اینو ایشون بحث نکرده چون روشنه دیگه، چیزی اضافه نمیمونه که بحث نداره که آه؟ اما فان فضل من ترک شیئون، حالا اگه فرض این یکی رو دادیم، فرض اون یکی رو هم دادیم، اما یه چیزی تش موند، ان فضل من ترک شیئون عن فروزهم رد علیهم، رد می شود اون مازاد، اون عرض کنم فاضل، علیهم علی نسبت الفروز، طبق نسبت فرضی که اینها دارن. البته این مال وقتی است که مع تساویهم فی الوصله، وصله یعنی چی؟ یعنی قرابت، اگر تو قرابت با هم مساوی باشن. چیو میخواد خارج کنه؟ مثل جایی که زاف و روز ما یکیش کلاله مثلا اولینی یا ابیس، یکیش کلاله امیس، چون کلاله امی نسبت به کلاله ابوینی قرابت کمتری داره، کلاله ابوینی یا ابی مثلا قرابت بیشتری داره، ها از مازاد چیزی به کلاله امی داده نمیشه. اینجا اینو بنویسید، ایشون نگفته، مثال نزده ها، در مسئله خامسه صفحه 199 خواهد آمد. عد از زوجه و زوجه و المحجوب عن الزیاده، این عد از زوجه و زوجه و المحجوب عن الزیاده یعنی اینا از کسانی هستند که هیچ وقت بهشون از زیاده چیزی نمیرسد. البته زوج و زوجه رو یه قید براش آوردیم، مادام که وارثی غیر از امام، بگید باشه، مادام که وارثی غیر از امام وجود داشته باشه به زوج و زوجه از زیاده چیزی نمیرسد. این یک. دو، محجوب از زیاده مثل ام، امی که حاجب دارد، ام اگر مثلا اخوه داشته باشه که حاجب داره از سدس بیشتر نمیبره، لذا اگر زیاده ای هم پیدا کنه اون زیاده رو به ام نمیدن، مثلا میدن به اب، دیگه به ام چیزی داده نمیشود. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. البته اینا عرض کردم بحثاش یه مقداری مفصلتر تو ادامه آرام آرام خواهد آمد، به خصوص تو این بحث زوج و زوجه ما امروز یه بحث مفصلی خواهیم داشت. بله اگه حاجب نداشته باشه و مازادی داشته باشه بله. خب دوستان بزرگوار، من یک اصطلاحی را براتون معنا کنم که الان کاریش دارین. عصبه عین و صاد و با و عرض کنم تا تأنیس عصبه، اینا چه کسانی هستن؟ یه عده دوستان گفتن عصبه تو رجل عاقله تو، عصبه همون عاقله. بعضی از این حواشی، بعضی از این کتابایی که دست شماست، عصبه رو اینجوری معنا کردن، گفتن و هو کل ذکر قریب الى المیت ما عدا الولد والوالد. کل ذکرن یعنی هر مذکری که قریب الى المیت رابطه مثلا نسبی داشته باشه با میت جدای از فرزند و پدر، این دوتا رو که بگذارید کنار، هر قریب ذکری اینا رو بهش میگن کی؟ عصبه، عاقله. سوا اون کان هاذا الذکر من طبقه الاولا مثل ابن الابن، یا من طبقه ثانیه کالاخ و ابن الاخ، او من طبقه ثالثه کالعم و ابن العم. اینا همه ذکرن دیگه، قریب هم هستن، قریب هستن، یعنی نسبت دارن، درست شد؟ اینا رو ما بهش میگیم عصبه. حالا مرحوم شهید چی میگه؟ اصطلاح رو یاد گرفتید؟ ایشون چی میگه؟ ایشون میگه اگر فریزه از سهام زیاد بیاد، یعنی اگر ماترک میت از سهم این زافروز زیاد بیاد، ما فرض اولی رو دادیم، فرض دومی رو دادیم، یه چیز اضافه موند، این مازاد نزد علمای شیعه، نزد مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، این مازاد به عصبه داده بگو نمیشود، مگر قریبی اقرب از اون عصبه وجود نداشته باشه، و الا مادام که قریبی اقرب از او وجود داره نوبت به عصبه نمیرسه. این که ایشون این حرفو میزنه میدونید علتش چیه؟ علتش اینه که ظاهرن برخی از اهل سنت معتقدن تو اینجور موارد ما مازاد رو باید بدیم به کی؟ به عصبه، باید بدیم به عاقله، ولو اون عاقله تو طبقه دیگه است، اما باید بدیم به اونا. ایشون میفرماید ما این حرف رو قبول نداریم، ما این حرف رو قبول نداریم. خب دلیل ما چیه؟ ایشون سه تا دلیل ارائه کرده. دلیل اولمون دوستان آیه شریفه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. ایشون این آیه تو دو جا اومده، آیه 75 سوره مبارکه انفال، آیه 6 سوره مبارکه احزاب. خب این آیه معناش چیه؟ معناش این است که تا اقرب وجود داره نوبت به ابعد نمیرسه، نوبت به بعید نمیرسه. اولال ارحام بعضهم اولا به بعض، اینو تو خیلی جاهای ارث همین استفاده رو ازش کردن و احکامی ازش در آوردن. اهل بیت عصمت و طهارت هم تو روایات همین استفاده رو از این آیه کردن. این یک. دو و سه رو ببینید ایشون چی میگه. حالا اگر اسمشو دو و سه بگذاریم، ایشون میگه اجماع و اهل البیت علیه السلام و تواتر و اخبارهم بذالک. تو اجماع اهل بیت، ما نیاز به اجماع اهل بیت نداریم، همین که امام صادق علیه السلام بفرماید، همین که امیرالمؤمنین علیه السلام بفرماید، امام عادی بفرماید، کافیه دیگه. البته اگر یکشون فرمود حتما بقیه شون هم همینو میفرمان، بنا نیست که اینا ضد و نقیض بگن که، اما ایشون تعبیرش اینه اجماع اهل بیت و تواتر اخبار هم بذالک. من یه نمونه روایت براتون عرض بکنم، مثلا داره ان حسین الرزاز حسین الرزاز یه سوالی میکنه، میگه که اگر یه کسی از دنیا رفت مالش مال کیه؟ آیا مال اقربه یا مال عصبه است؟ مالش مال اقربه یا مالش مال عصبه است؟ فقال، امام فرمودن المال للاقرب و العصبتو فی فیه التراب، فی فیه یعنی فی فمهی، در دهانش، هیچی بهش نمیدن. فی فیه التراب کنایه از این که هیچی بهش نمیدن، هیچ چیز بی ارزش، کم ارزشی هم بهش نمیدن. المالو للاقرب و العصبتو فی فیه التراب، وسائل الشیعه جلد 26 صفحه 85. خب حالا وقتی که قرار شد زیاده به عصب نرسد، لازم است که اون زیاده ارث رو ما برگردونیم، عرض کردم، به خود همون افرادی که تو همون طبقه وجود دارن و زافرز بودن و از ما عرض کنم فرضشون رو گرفتن، فرض رو تقسیم کردیم بین اونها. بعد ایشون چند تا مثال میزنه، چند تا مثال میزنه، من یکیشو الان عرض بکنم بقیهشم رو عبارت توضیح بدم براتون. مثلا اگر دوستان یه جایی بنت و بنات مثلا جمع بشن با اخ یا با ابن الابن یا جمع بشن با ام، چون اخ و ابن الابن و ام تو مرحله بعد از بنت و بناته، درسته؟ یعنی تا بنت و بناتی باشه نوبت به ابن الابن نمیرسه، نوبت به اخ نمیرسه، نوبت به ام نمیرسه، ولو ابن الابن دوستان تو همین طبقه اولها. اما قبلا عرض کردیم تا فرزند وجود داره نوبت به نوه نمیرسه، یعنی نوه تو رتبه متأخر از فرزنده، مادامی که از فرزندان میت یه دونم باقی مونده باشه نوبت به نوه ها نمیرسه، ولو نوه ها از فرزندان دیگر این میت باشن. خب ایشون میفرماید اگر بنتی وجود داره، بنت واحده یا بنتین فصاعدنی وجود داره، ما سهم این بنت که نصف باشه بهش میدیم به عنوان بگو فرض، یا دو سوم سهم بنتین فصاعدن رو میدیم به عنوان فرض، بقیهش هم به عنوان رد میدیم به خودش، دیگه نوبت به اون اخ یا ابن الابن یا ام یا پسر عمو و امثال اینها نمیرسه. دو سه تا دیگه مثال هم زده، اجازه بدید عبارت براتون عرض میکنم. آرام آرام با من بیاد جلو. ولا میراث عندنا للعصبه، نزد ما شیعه، این معلوم میشه معمولا وقتی ایشون میگه عندنا معلوم میشه اهل سنت اینجا یه حرف دیگه ای دارن. لا میراث عندنا یعنی عند الشیعه، عند الامامیه، للعصبه، عصبه نزد ما عرض کنم میراثی ندارن، علا تقدیر زیادت الفریزه عن السهام. اینجا فریزه یعنی چی؟ یعنی اون ماترک میت. اگر فریزه ماترک میت از سهام، سهامی که این ضعف و روز دارن که هر کدوم یه سهمی دارن، زیاد بیاد، اینجا میراث ما به عصبه نمیدیم، برخلاف اهل سنت که معتقدن مقدار زیاد آمده از سهام به عصبه میرسه. الا ما عدم القریب ایل اقرب منهم، منهم یعنی من العصبه، مگر اینکه قریبی وجود نداشته باشه، یعنی اقرب از اون عصبه وجود نداشته باشه. خب وقتی اقرب وجود نداشته باشه اونا تو همون طبقه باشن بهشون میدیم، ها اگر اقرب از اونها وجود نداره اشکال نداره. مثلا فرض کنید عرض کنم خدمت شما تو عصبه که زافرض باشه چی داریم؟ عصبه زافرض نداره دیگه، عصبه نداره، پسر نداره، زافرض نیست. بنت واحده زافرضه، بنتین زافرضه، اما اخت مثلا زافرضه، اختین زافرضه. مثلا کلاله امی اگر مرد باشه، کلاله امی اون زافرضه. عرض کنم مثلا دو تا برادر امی اینا زافرضن، میشن کلاله امی دیگه، کلاله امی چه یکی باشه چه دوتا به بالا باشه اینا زافرضن، جزء صاحبان فرض محسوب میشن که سهم معین دارن. علی حال ایشون میفرماد الا ما عدم القریب ای الاقرب منهم، یعنی اقرب از عصبه اگر نباشه به اونها داده نمیشه، عذر میخوام داده میشود، اگر قریب دیگری وجود نداشته باشه به اونها داده میشه و الا داده نمیشه. چرا؟ دلیلمون چیه؟ ایشون میگه لعموم آیت اولو الارحام، این یک آیه اولو الارحام بفرماد و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، شش احزاب 75 انفال، و اجماع اهل البیت، اجماع اهل البیت علیهم السلام و تواتر اخبارهم بذالک. البته عرض کردم ما نمیدونم چرا تعبیر اجماع کرده، ایشون ظاهرا میخواد خبر بده، میخواد خبر بده که انگار از ائمه مختلف این نقل شده، و الا ما نیاز به اجماع اهل بیت که نداریم، که اهل بیت یکشون هم که به فرمان برای ما کفایت میکنه، تواتر اخبار رو هم داره. ایشون عرض کردم تو روایت بین ما نمونه یه مورد رو عرض کردم، حضرت فرمود المال و لل اقرب و لل عصبته و العصبت و فی فیه التراب، جلد 26 وسائل صفحه 85. فیرد و فاضل الفریزه، پس رد می شود اضافه فریزه مازاد ترکه بر کی؟ علل بنت و البنات. آقایون ایشون چجوری فرض کرده که میگه یرد علل بنت و البنات؟ خوب دقت کنید، فرض بکنید آقا از دنیا رفت، تنها یه دختر ورثشه وارثشه، یا تنها بنتین فسایدن وارثشه، ما نصف سهم بنت رو میدیم چون سهم بنت نصف دیگه، یا دو سوم سهم عرف کنم بنتین فسایدن رو میدیم، بقیهش هم میدیم به خودش، ولو در کنارش اخ ابن الابن ام و امثال اینها باشه، عصبه باشن، اما ما به عصبه نمیدیم. چرا؟ چون خود این بنت یا بنتین فسایدن تو رتبه اقرب وجود داره، یعنی اقرب از اون اخ و ابن الابن و امثال این هاست، لذا میدیم به خودش. یا والاخت والاخوات للاب والام، اخت و اخوات للاب والام، یعنی فرض بکنید میت از دنیا رفته، یک خواهر ابوینی داره یا دو فسائدن اختین فسائدن، دو خواهر ابوینی به بالا فقط داره، حالا در کنارش ممکنه عمو هم باشه، ممکنه ابن الاخ هم باشه، دیگه در کنارش نمیتونیم بگیم اخ هم باشه ها. چرا؟ چون اخ با این اخت یا اختین هم طبقه است، اونجا دیگه سهمی هم به اخ میرسه. باید شما اخت و اختین رو با کی فرض کنید؟ در کنار کی فرض کنید؟ یک کسی که تو طبقه بعدی باشه، یا با ابن الاخ مثلا فرض بکنیدش، یا با ام مثلا که تو طبقه سومه. خب تو این فرض ما سهم این اخت یا اختین فسائدن رو که دادیم، مازادش رو هم میدیم به خود همین اخت یا اختین فسائدن، دیگه نوبت به ام و ابن الاخ نمیرسه، چون اخت تنها نصف میبره، عرض کنم اختین فسائدن هم دو ثلث میبرن، لذا زیاده پیدا میکنه، دیگه اون زیاده رو میدیم به خودش. او للعب مع فقدهم، این چی میخواد بگه؟ ببینید اخت و اخوات رو ما ابوینی فرض کردیم، حالا اگر اخت و اخوات ابی بود چی؟ میگیم اگر ابوینی نباشه و ابی باشه اونم همینجوره. او للعب مع فقده ابوینی، چرا؟ چون ما سابقا عرض کردیم مادامی که ابوینی باشد نوبت به ابی نمیرسه، این قاعده است، نوبت به ابی نمیرسه، لذا میگه او للعب به جای للعب والعم، بگید للعب به شرط فقد اون ابوینیه. آره دیگه، این در واقع ابوینی میشه حاجب ابی. و علل ام، علل ام مثال چجوری توضیحش بدیم؟ ببینید آقا اگر میت از دنیا رفت، یه مادر فقط از خودش به جا گذاشته، مادر اگه حاجب نداشته باشه، یعنی میت فرزند نداشته باشه، اون عرض کنم اون پنجتا شرط در اون اخوه هم نباشه، اخوه هم نداشته باشه میت، تو این صورت اون یک ششم از میخوام سلس میبره، سلس میبره. اگه حاجبم داشته باشه چقدر میبره؟ سلس میبره. اگه حاجب داشته باشه مثلا اخوهش باشن، اخوه میت باشن، نه دیگه، اگه حاجب داشته باشه یک ششم، اگه نداشته باشه یک سوم. اشتباه گفتم ظاهرانا، علی ای حاله یا یک سوم میبره یا یک ششم، دیگه بیشتر داری چی نیست که فرضشو که بهش دادیم اون مازاد رو هم میدیم به خود ام که تو طبقه اوله، دیگه نوبت به عموی میت نمیرسه، نوبت به نمیدونم اخ میت نمیرسه. چرا؟ چون اونا تو طبقه بعدی هستن. پس و علل امم مثالش اینه، ما مازاد رو میدیم به خود اون. عرض کنم خدمت شما، البته اگر حاجب داشته باشه بر اساس اونی که ما عرض کنم خدمت شما صفحه پیش گفتیم نباید چیزی رو به مادر بدیم. البته این حاجب داشته باشه نباید بدیم، مال وقتیه که پدر همراهش باشه، چون یه بحثی ما اینجا داریم که اگر پدر همراهش باشه از اون زیاده هیچی به مادر نمیرسه، همه اون زیاده رو میدن به کی؟ میدن به پدره. اما اگر مادر تنها باشه، یعنی تنها باشه، هیچ ورثه دیگری نداشته باشه، بعید میدونم ایشون نظرش این باشه که باید بدیم به عصبه اون مازاد رو. اون مازاد طبیعتا اگه مادر تنها باشه تو طبقه خودش ها، ولو مثلا عصبه هم داشته باشه، برادر هم داشته باشه میت، باز هم فکر میکنم باید به مادر داده باشه. ایشون نمیخواد این مورد رو ذکر بکنه. علی حالا ایشون علل عمر رو که میگه حداقلش این مثال رو مسلم میگیره که اگر مادر حاجب نداشته باشه یک ششم رو، یک سوم رو که بهش میدیم، ما دو سوم مازاد رو هم میدیم به خودش. اینم مثال سوم. مثال چهارم و آخرین مثال، و علا کلالت الام عدم وارثن فی درجتهم، کلاله ام در فرضی که در درجه کلاله ام وارث دیگری نباشد، اینم از اون مواردی هم که مازاد رو میگیرن، در جایی که مثلا با عمو جمع بشه ها، چون کلاله امی تو طبقه دوم هستن، عمو تو طبقه بگید سومه. اگه با عمو جمع بشه، خب کلاله امی اگر متعدد باشن چقدر میبرن؟ ثلث میبرن. اگرم واحد باشه چقدر میبره؟ سدس میبره، یک ششم میبره. پس چه ثلث ببرن چه سدس ببرن، زیاده دارن. اون زیاده رو به عموه نمیدن، میدن به خود این کلاله امی. درست شد؟ شهید ثانی اینجا یه قیدی داره، میگه ما عدم وارثن فی درجتهم. ها، این که شهید ثانی این قید رو میاره، دقت کنید، اگر وارث در درجه کلاله ام وجود داشته باشه، مثلا کلاله ابوینی یا ابی در کنارش وجود داشته باشن، اون زیاده میشه مختص کلاله ابوینی یا ابی. ولذا ببینید میگه و الا، و الا یعنی چی؟ کمکم کنید. اگر وارث در درجه کلاله امی وجود داشته باشه، این در درجه یعنی تو طبقش، تو طبقش اگر وارث دیگری وجود داشته باشه، اختص غیرهم من الاخوه للابوین او للاب بردونهم. این همونی بود که ما صفحه پیشم گفتیم. پس اگر کلاله امی همراه کلاله ابی یا ابوینی نباشه، زیاده رو میدیم به خود کلاله امی. اما اگر در کنارش کلاله ابی یا ابوینی باشه، اون زیاده تماما داده میشود به کلاله ابوینی یا ابی، دیگه به کلاله امی از زیاده هیچی نمیرسه. دوباره برگردید، و علا کلالت الام به شرط عدم وارثن فی درجت هم، فی درجت هم ای فی طبقت هم، و الا اگر وارث در درجه اونها باشه اختصاص پیدا میکنه غیر این کلاله امی من الاخوه، مثل اخوه ابوینی یا ابی، برد اختصاص پیدا میکنن اونها برد دون کلاله امی که صفحه پیشم عرض کرد. سوال دارید بفرمایید. کدوم قادر؟
تا ابوینی و ابی باشد، چون تا ابوینی باشد ما توی حج میگفتیم که مانع از رسیدن ارث به ابی
نیست. بله، تو ابوینی و ابی همینطور. ببینید اگر میت از دنیا رفت، برادر ابوینی داره، برادر ابی هم داره، اصلا به برادر ابی هیچی نمیرسه، ارث میدن به برادر ابوینی، بین ابوینی و ابی. اما اگر ابی یا ابوینی وجود دارن، یکیشون، چون ابوینی باشه دیگه نوبت به ابی نمیرسه دیگه، یکیشون هست، امی هم هست، اینجا امی سهم خودشو میبره،
فرضشو میبره، ولی رد
آوالیکلا فرضش رو میبره. اما اگر در کنار ابوینی یا ابی وجود داشته باشه، کنارش باشه، از ردی چی بهش نمیده. بله، به شرط این که ابوینی یا ابی هیچ کدوم وجود نداشته باشن، کلاله امی تنها باشه، رد بش میشه. این میشه مجموعه اون چی که تا به حال عرض کرد.
این فروز تا کجا با هم جمع
بشن؟ یعنی چی؟
تا حالات دوگانه فروز و ارث بررسی کرده، ممتناش کجاست؟ خب یه جایی داشت. این سه تا باشه سه تا با هم جمع میشه
آره.
تا کجا اینا با هم جمع میشه؟
تا هر جا بشه دیگه،
بستگی داره چه وارثاش کیا باشن. شما فرض بکنید یه کسی از دنیا رفته، این کیو داره؟ طبقاتمون که مشخصه، سه تا طبقه است.
پدر مادر مثلا دختری داره که فرض
خب
اینا با هم جمع میشن،
خب سه تا جمع شد دیگه، پدر مادر و دختر واحد.
مثلا این وسط یه پسر اومد، موقع اون فروز چی میشه؟ فروز میشه
نه؟
فروز داده میشه بعد پسر مادر،
فروز پدر مادر داده میشه، اما دختر چون بنت واحده فرضش مشروط بود به عدم وجود ابن در کنارش، اون فرضش از بین میره. پدر مادر رو بهش میدیم، بعدش هم لذکره مثل حظ الانثیین تقسیم میکنیم دیگه. ببین هر کدوم قاعده داره، بنت واحده فرضش مشروط بود به عدم وجود ذکر در کنارش دیگه، حالا که ابن در کنارش بود دیگه فرض نداره، نصفش نمیدیم، اونو میذاریم کنار، یک ششم پدر رو میدیم، یک ششم مادر رو میدیم، چهار ششم باقی میمونه، اون چهار ششم رو بین پسر و دختر تقسیم میکنه. حالا هر تعدادی هستن، لذکره مثل حظ الانثیین، طبق قاعده باید پیش بریم، سه تا چهار تا پنج تا هر چی فرض بکنید زا فرض وجود داشته باشه، به شرطی که مستلزم اول نشود. اول هم باز قاعده خاص خودشو داره که میاد، اونم عرض میکنیم که اگر اول پیش اومد چه کار باید بکنیم، اونم داستان خاص خودشو داره. سلام علیکم، سرغار پخش کنید.